فصل پنجم.
بیش از 6 ماه از رسیدن خبر زندانی شدن انیسیم به جرم جعل و توزیع پول تقلبی سپری شد. زمستان طولانی به آخر رسید. بهار آمد و موضوع زندانی شدن انیسیم برای همه در خانه و دهکده عادی شد. فقط وقتی زنگ‌های گورستان به صدا در می‌آمد، مردم به دلیلی یادشان می‌افتاد انیسیم در زندان به انتظار محاکمه است. به نظر می‌رسید روی خانه را غباری پوشانده. ساختمان دلگیرتر شده بود. پیرمرد هم به نظر ژولیده‌تر می‌رسید. موها و ریشش را اصلاح نمی‌کرد. پیدا بود که بنیه‌اش در حال تحلیل رفتن است. مردم کمتر از او می‌ترسیدند. مأمور پلیس منطقه با اینکه رشوه مأمورش را دریافت می‌کرد، پرونده‌ای علیه مغازه گریگوری تنظیم کرده بود که پیرمرد ناگزیر شد 3 بار در دادگاه حاضر شود تا به اتهام فروش غیرقانونی نوشیدنی محاکمه شود که هر 3 بار پرونده به علت عدم حضور شاهدان به تعویق افتاد. این جریان ضعف و درماندگی پیرمرد را بیشتر کرد. به کرات به دیدن پسرش می‌رفت و دائما دادخواست تنظیم می‌کرد و کسی را استخدام می‌کرد که از پسرش دفاع کند. در کلیسا برای شمع روشن می‌کرد. ضمناً قاشقی با دسته بلند و جلدی نقره‌ای به عنوان هدیه به رئیس زندان پسرش داده بود که روی آن نوشته بود روح متعالی اعتدال و میانه‌روی را برمی‌گزیند. واروارا گفت یعنی کسی نیست که شفاعت ما را بکنه؟ چرا نمیری سراغ 1-2 نفر از نوجبا که ازشون بخوای برای مقامات بالا نامه بنویسن؟ اقلا بذارن با وجه و زمان بیاریمش بیرون. آخه اون بیچاره چرا باید تو زندون بپوسه؟ واروارا با اینکه غم زده بود روز به روز چاقتر و سفیدتر میشد. مطابق معمول چراغ شمایل‌ها را روشن میکرد. مراقب بود همه چیز در خانه شست و رفته و تمیز باشد و از میمانانش با مربا، کمپوت سیب و شیرینجات پذیرایی میکرد. استپان ناشنوا و همسرش آکسینیا به کار مغازه میرسیدند. آنها کسب دیگری را هم راه انداخته بودند. تشکیلات آجرپزی در بوتیو کینو. آکسینیا هر روز با درشکه به آنجا میرفت. درشکه را خودش میراند و در بین راه هر وقت به آشنایی برمیخورد گردنش را مثل مار دراز میکرد و لبخند مرموزی بر لبانش ظاهر میشد. لیپا هم اوقاتش را با بازی کردن با طفل نوزادش که پیش از ماه روزه متولد شده بود می گذراند. نوزاد خیلی لاغر و رقت‌انگیز بود و عجیب به نظر می رسید که می توانست به اطراف نگاه کند یا گریه کند. نامش را نیکیفور گذاشته بودند. وقتی در گهواره‌اش بود، لیپا طرف در می رفت، به او تعظیم می کرد و می گفت روز به خیر نیکیفور. بعد به سمتش می دوید تا او را ببوسد. روز محاکمه فرا رسید. پیرمرد 5 روز جلوتر به شهر رفت. گفته شده بود عده‌ای از اهالی دهکده را هم به عنوان شاهد فرا خواندند. حتی کارگر پیر خودشان هم که احضاریه گرفته بود راهی شهر شد. محاکمه روز 5 شنبه صورت گرفت. 1 شنبه هم گذشت و پیرمرد برنگشته بود و هیچ خبری هم از خودش نداده بود. روز 3 شنبه طرفای غروب واروارا کنار پنجره‌ای باز چشم به راه شوهر نشسته بود. لیپا در اتاق مجاور سرگرم بازی با بچه‌اش بود و به اون میگفت یواش یواش بزرگ میشی، مرد میشی، کارگر مزرعه میشی، اون وقت با هم میریم روزمزدی. واروارا از این حرف یک کی خورد و گفت چی داری به بچه میگی؟ خول شدی؟ اون یه تاجر میشه. لیپا با بچه در بازوانش کنار در ایستاد و پرسید مادر جون چرا من این بچه رو اونقدر دوست دارم؟ واسه چی دلم اینقدر واسش می سوزه؟ در حالی که صدایش می لرزید و عشق در چشمانش حلقه زده بود ادامه داد این کیه؟ چجور موجودیه؟ مثل پر سبکه. با این وجود من انقدر دوستش دارم. این یه آدم بزرگ. هیچ کاری ازش نمیاد. حتی نمیتونه حرف بزنه. ولی من میتونم از چشای کوچیکش بفهمم چی میخواد. واربارا گوشایش را تیز کرد. صدای قطار شب که وارد ایستگاه میشد به گوش رسید. یعنی پیرمرد آمده بود؟ زمان به کندی میگذشت. واربارا گاری پر از اهالی ده را دید که از جلوی خانه عبور کرد. شاهدان دادگاه بودند که برمیگشتند. وقتی گاری جلوی مغازه رسید توقف کرد و کارگر خودشان از آن پیاده شد. واربارا میشنید در حیات از او پرسجو میکنند. کارگر با صدای بلند جواب داد: محرومیت از کلیه حقوق و دارایی ها و 6 سال حبس با اعمال شاقه تو سیبری. واربارا آکسینیا را دید که از در پشت مغازه بیرون آمد. پرسید: بابا کجاست؟ مرد جواب داد: تو ایستگاهه. گفت میخوام یه خورده تاریک تر شه، اون وقت میام خونه. همه اهل خانه فهمیدند که انیسیم به حبس با اعمال شاقه در سیبری محکوم شده. کسی قادر نبود به چیزی فکر کند. لیپا که از همه چیز بیخبر بود همچنان با بچهش بازی میکرد. هوا که تاریک شد پیرمرد به خانه برگشت. به همه سلام کرد. بعد در سکوت به راه رفتن در خانه پرداخت. شام هم نخورد. وقتی تنها شدند واربارا سر صحبت رو باز کرد. هیچ کس نمیتونست کاری کنه؟ پیرمرد با لحنی آکنده از گس گفت: هر کاری به عقلم رسید کردم. وقتی داشتن رأی رو صادر میکردن رفتم پیش اون بابایی که ازش دفاع میکرد. گفت فایده ای نداره، دیگه خیلی دیر شده. خود انیسیم هم همینه میگفت. با این حال از دادگاه که بیرون اومدم یه وکیل رو دیدم. یه چیزی جلو جلو بهش دادم و یه قرارایی باش گذاشتم. حالا یه هفته صبر میکنم، بعد میرم ببینم چیکار کرده، تا خدا چی بخواد. بعد بلند شد، در را بست تا لیپا صدایشان را نشنود. نگران اون سکام. یادت قبل عروسیش اونا رو داد بهمون؟ یه بستش رو گذاشتم کنار و بقیهش رو قاطی پولای خودم کردم. حالا نمیدونم کدوم سکه واقعی و کدوم تقلبی. عجیب اینه که الان به نظرم همشون تقلبی هم. واربارا گفت: همه چی دست خداست. به جای این حرفا فکر این نود باش. تو دیگه جوون نیستی. باید کاری کنی که وقتی مردی کسی نتونه به نود آسیب بزنه. من نگران عاقبت این نیکیفور بیچاره. اون حالا دیگه در واقع بی پدره. مادرش هم که هم بچه هست هم احمق. حقش تو یه فکری براش بکنی. اولا اون زمین بوتیوکینو رو به اسمش کن. گریگوری گفت: آخ آخ، پاک نبم یادم رفته بود. برم ببینمش. اگه خدا بخواد بزرگش آدم حسابی میشه. در اتاق رو باز کرد و به لیپا گفت نزد او بیاید. لیپا بچه به بغل نزد پیرمرد رفت. گریگوری گفت: عزیزم لیپا، هر وقت چیزی لازم داشتی بگو. هر چی دلت خواست بخور. ما از تو دریغ نداریم. باید سالم باشی که بتونی از نوه کوچولوی من مراقبت کنی. بعد روی بچه صلیب کشید و ادامه داد: درست پسرم رفته، ولی نوه‌مو که دارم. اشک از چشمان پیرمرد سرازیر شد. از رفتن گریگوری به شهر مدت زیادی نگذشته بود که کسی به آکسینیا خبر داد پیرمرد به محضر رفته بوده تا وصیت‌نامه‌اش را تنظیم کند و ملک بوتیوکینو را به نام نوه‌اش نیکیفور کند، یعنی همان ملکی را که آکسینیا در آن کارخانه آجرپزی را انداخته بود. این اخبار هنگامی به آکسینیا رسید که گریگوری و واربارا در حیاط نشسته بودند و چای می‌نوشیدند. آکسینیا درهای جلو و عقب مغازه را قفل کرد، تمام کلیدها را دسته کرد و آنها را پرت کرد جلوی پای پیرمرد و فریاد کشید: دیگه من واسه تو کار نمی کنم. ناگهان زد زیر گریه و گفت عروست که نیستم. اینجا فقط یک کلفتم. خیال کردی زر خریدتم؟ من گدا نیستم. از این زنهای بی سر و پا نیستم. از زیر بوتم عمل نیمدم. بابا ننه دارم. بدون اینکه اشکایش را پاک کند، نگاه انتقام جویانش را روی پیرمرد متمرکز کرد و در حالی که عضلات صورت و گردنش کشیده و قرمز شده بود فریاد زد من دیگه خیال ندارم واسه شما بردگی کنم. دیگه خسته شدم. وقتی موقع کاره، موقع اینه که شب و روز توی اون مغازه کوفتی بشینم نوبت منه. ولی وقتی تقسیم ارثیه و زمین بخشیدنه، اون وقت نوبت زن اون مرتیکه تبهکاره و اون جن بودادهش. من دارم میرم خونه. برین یه خر دیگه واسه خودتون پیدا کنین. خون خارا. واروارا چنان آشفته و مبهوت شده بود که نمیتوانست از جایش حرکت کند. زیر لب میگفت ای خدا این دیگه چیه؟ صدا تو بیار پایین دختر. مردم همه میشنفن. تو رو خدا آروم باش. آکسینیا ولی همانطور فریاد میزد. شما ها بوتیوکینو رو دادین به زن اون تبهکار؟ حالا دیگه همه چی رو بدین به اون. من هیچ چی نمیخوام. بریم به جهنم. شما همه تون یه مش دزدین. هر کی رو که به تورتون خورده چاپیدین. گاو صندوقتون رو پر کردین از پولای تقلبی پسرتون. معلومه دیگه به من احتیاجی ندارین. جماعتی از مردم جلوی خانه و مغازه تجمع کرده بودند و به داخل حیاط سرک میکشیدند. آکسینیا داد زد بذار همه ببینن. بی آبروتون میکنن. بعد شوهر ناشنوایش را صدا زد. ای استپان پاشو. میریم پیش پدر و مادر من. دیگه نمیخوام با یه مش تبهکار زندگی کنم. بعد طرف آشپزخانه دوید که محل رخت‌شویی هم بود. لیپا داشت لباس میشست. تلی از رخت چرکا رو روی زمین ریخته بود و نیکیفور را روی نیمکتی کنار آن گذاشته بود که اگر افتاد روی لباس چرکا بیفتد و آسیب نبیند. وقتی آکسینیا وارد آشپزخانه شد، لیپا داشت سمت میز میرفت تا سطل آب جوش را که روی میز بود بردارد و در تشت رخت‌شویی بریزد. لباسهای آکسینیا هم در تشت بود. آکسینیا نگاه پر از نفرتی به او کرد و بعد لباسهایش را از تشت درآورد و فریاد زد تو به چه حقی به لباسهای من دست میزنی؟ تو زن یه تبهکاری و باید اینو خوب بدونی. لیپا هاج و واج به او نگاه میکرد. ناگهان متوجه نگاه آکسینیا به نیکیفور شد. بلافاصله معنی نگاه را فهمید و از وحشت بی‌حس شد. آکسینیا سطل آب جوش را بلند کرد و داد زد ملک منو ازم گرفتی پس اینو هم بگیر و آب جوش را روی بچه ریخت. صدای چنان جیغی بلند شد که هرگز در تمام دهکده شنیده نشده بود و کسی نمیتوانست باور کند موجود نحیفی چون لیپا بتواند چون این صدایی را از هنجرش درآورد. آکسینیا بدون کلمه ای حرف با همون لبخند محوی که همیشه بر لب داشت آشپزخانه را ترک کرد.